الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما حبل الله المتين وإمام المتقين ويعسو بالدين علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين. عرض میشد در ادامه مباحث سابق پیرامون بحث اجتماع اولک، عرض میشود از جمله مقدماتی که در این بحث مطرح شده عبارت است از این سوال و پاسخش، که ما میبینیم بین دو دلیل که عموم خصوص منوج با وجود داره، گاهی از اوقات میگن که اینا بینشون عموم خصوص منوج هست، در ماده اجتماع تعارض میکنن و لحاظه اینا را در ماده اجتماع متعارضین تلقی میکنن، و بعضی وقتا هم میبینیم که بین دو تا دلیل عموم خصوص منوج هست اما اونها را متعارضین حساب نمیکنن، بلکه میگن این از موارد اجتماع هم و نهیه و تابع اون بحث باید دید آیا قائل به جواز میشویم یا قائل به امتناع. خب حالا بحث امروز ما در اینه، پاسخه به این سوال، چه نکته ای، چه ویژگی وجود داره که در بعضی از موارد دو دلیلی که بینشون عموم منوج هست متعارضه این حساب میشن و در بعضی موارد هم میگیم نه اینا داخلا در بحث اجتماع هم بله. بحث در فارق بین موارده، چه چیز این موارد را از هم جدا میکنه که بعضی با این که بینشون همون خصوص منوج هست در همه موارد، اما بعضی جاها از خانواده اجتماع اولی حساب میشه و بعضی جاها از خانواده تعارض الدلیلین به نحو العموم منوج، البته در ماده اجتماع، چون دو تا دلیل تعمین منوج باشند دو تا ماده افتراق دارند و یک ماده اجتماع، تعارضشون فقط در ماده اجتماعه. نه خواهرن دیگه، بله خواهرن دیگه، اینجا که مطلقا میگن تعارض، اینجا نه، اینجا میگن میگن اجتماع هم و نهیه، هم امکان جواز داره هم امکان امتناع. وقت اگر امتناعی شدیم داخل در کدومه، از هم اول کلام ممکنه امتناعی بشیم و داخل در تعارض ندونیم، بله پس تعارض ببینیم، تزاحم ببینیم، ممکن تعارض ببینیم. حالا حالم خودش اجتماع هم و نه خودش یه واجی مخصوصیه، حالا میخواییم اون رمز اصلی را پیدا بکنیم که تفاوت در چیه. صاحب کفایه متعرض مسئله شده و فرموده تفاوت بینه دوتا دلیل که بینشون عموم منوج هست، گاهی از اوقات از خارج وجود ملاک و منات را در هر دو احراز کردیم، یه مرتبه هم احراز نکردیم، یعنی احتمال میدیم که در این حال تعارض در ماده اجتماع فقط یکیشون ملاک داشته باشه، احراز نکردیم ثبوت هر دوتا ملاک را. مثلا فرض کنم در مورد عرض کنم خدمت شما، اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، ماده اجتماعش که عالم فاسقه، عالم فاسق، میگیم که اینجا نمیدونیم، احتمال میدیم که عالم فاسق اصلا دیگه ملاک وجوب اکرام نداشته باشه، نداشت، با اینکه عالم هست اما عادل نیست و عدالت هم دخالت داره. احتمال میدیم پس اصلا وجوب اکرامش هیچ ملاک نداره، اما حرمت اکرامش لعجل الفس ملاک داره. پس دوتا ثبوت، دوتا منات و دوتا ملاک محرز نیست، بلکه محرزه که یکیشون ممکنه مثلا فرق باشه، یکی دیگه نباشه. و از بخلاف مادهش اونجایی را بحث اجتماع و نه حساب میکنیم که علم داشته باشیم به ثبوت الملاکین از خارج، مثل سله و لا تقصر. در ماده اجتماعشون که صلات در دار مغصوب است و از خارج میدانیم که هم ملاک صلاتی موجوده، مطلوبیت صلاتیه، و هم مرغوزیت غصبیه. و با فرض این که این دوتا ملاک هر دو وجود دارن و از خارج فهمیدیم، و بحث میکنیم که بالاخره آیا ممکنه از اون معمولم به ممنیان باشه، یا این که هم سقوط میکنه با این که ملاکش هست. چرا؟ چون فرض احراز الملاک اینه، یعنی ملاک علا کل تقدیر ملاک هر دو هست و احراز کردیم وجود هر دو ملاک ها. اما در این حال به خاطر اینکه امر و نهی ضد هم دیگه هستن و در مورد واحد جمع نمیشن، لحاظه عرض کنم به خدمت باسان شما، یا مامورم به یا منیان آنها دیگه دوتا حج با هم جمع نمیشن اگر امتناعی شدیم. پس علای حالل اگر امتناعی شدیم و قائل هم بشیم به حکم واحد، یعنی که دوتا حج وجود نداره، این منافات نداره که احراز ملاکین کردیم، یعنی هر دوتا ملاک بالاخره موجودن و بنابراین طبق نظر صاحب کفایه عرض می شود تفاوت اصلی بین جایی که اجتماع ملاک حسابش میکنیم با جایی که تعارض حسابش میکنیم در اینه. در موارد اجتماع ملاک اونجا جاییست که از خارج احراز کردیم ثبوت الملاک اینا، ولی کالا امتناعی بشیم و بگیم هم سقوط میکنه یا نه سقوط میکنه، یکی بیشتر نیست، اگه امتناعی شدیم خب یکی بیشتر، اما در این حال دوتا ملاک موجوده. به خلاف جایی که تعارض، جایی که تعارض به حساب میکنیم، اونجا جایی است که یک ملاک بیشتر نیست. ما تا ما نمیدانیم آیا ملاک این دلیله یا اون دلیله، لذا تعارض میکنه. عرض شد خدمت شما پس صاحب کفایه اینطور خودش هم نسبت علی احراز ثبوت الملاکین نشده، یا هیچ نیست یا یکی هست، اما احراز ثبوت الملاکین نشده به خلاف اجتماع منه که اونجا جاییست که احراز ثبوت الملاکین شده با اینکه دوتا ملاک محرزن که وجود دارند. بحث میکنیم که آیا هم امر هست یا هم نه، دست که جوازی بشیم، یا اینکه یکیشون هست یعنی یا هم یا نه، دست که امتداعی بشیم. خب این فرمایش صاحب کفایه و اورد علیه سید العظم به این که این درست نیست، این که مثلا ما احراز یعنی این که فرق بین موارد اجتماع ملاک و موارد تعارض این چیزی که صاحب کفایه فرموده، نخیر، این واقعیت نداره، بلکه تفاوت مربوط به اینه که عرض کنم به خدمت باسات شما در ماده در مورد تعارض اونجا این مسئله عرفیه، این موارد عموم خصوص من وجه را ما باید به عرف عرضه بکنیم. هر جا بینشون تکاذبی دیدن که در نظر عرف اینها تکذیب میکردن همدیگه را، خب اساس تعارض به تکاذبه، تکاذب یعنی کل من الدلیلین به دلالت الالتزامی یکرده بالآخر، کل من الدلیلین به دلالت المطابقیه مدلول خودش رو اثبات میکنه و به دلالت الالتزامیه نفی میکنه دیگری را، و تکاذب هست بینشون. اون وقت هر شد عرف اگر این را فهمید، این ما تعارض هستم، اگر عرف این را نفهمید که اینا در مقام جعل تکاذبی با هم ندارن، امکان جعل هر دوتاشون هم وجود داره و تکذیبی هم نسبت به هم دیگه نمی کنن، بنابراین ممکن هم هم باشه و هم نه. تش فرمونید اونجا این مربوط به لسان دلیل، اونجا را ارشد ای لسان دلیل اینطور بود، اینا را دیگه تعارض حساب نمی کنیم، اجتماع هم نه حساب می کنیم. این فرمایش سید الاعظم در مقام فرق بین موارد اجتماع و نهی و موارد تعارض که گفتیم یه بار دیگه تکرار میکنیم، با اینکه هر دو از مقوله عام خاص منوجن، پس طبق فرمایش و نظر ایشان حاکم در این مسئله کیه؟ عرفه. عرف اگر اینا رو متعارض دید و گفت اینا به حسب جعل منافات دارن، هر کدام ثبوت دیگری را تکذیب میکنن به دلایل التزامیه، داخل میشه در باب تعارض، اجتماع منعی نیست. اما اجتماع منعی اونجایی که ساکتن از این مطلب، تکذیب نسبت به همدیگه ندارن در نظر عرف، یعنی ما وقتی اینا را به عرف حمزه میکنیم میگن اینا کاری به همدیگه ندارن، مثل سله ولا تقصه، یعنی ما الان وقتی اینا را میفهمیم هم سله صحیحه هم لا تعصب شایی، هیچ کدام هم تکذیب نسبت به دیگری نداری، نه مکذبه این نیستن، هم دیگر به دلالت التزامی تکذیب نمی کنن. خب خب اون وقت ماده اجتماع صلات در دار غصبی ما دیر می کنیم که بالاخره چطور میشه هم واجب باشه هم حرام، بعد این فکری بکنیم، داخل میشه در بحث اجتماع منه. عرض کنم به خدمت شما این حاصل فرمایش ایشان. محقق خوبی در این بحث که وارد شده نظریه صاحب کفایه را نقل کرده، خب و نظر صاحب کفایه را هم رد کرده، رد خوبی کرده، اما بعد دیگه چیزی نگفته برای اینکه عرض شود فرق فارق بین موارد اجتماع و نهی و موارد تعارض چیه، چیز خاصی نفرموده، فرموده اونجا تکاذب به حسب مقام جعله ولی در اجتماع و نهی تکاذبی به حسب مقام جعل نیست، همین مقدار اکتفا کرده و زود رد شده خیلی به اختصار، یعنی اصل مدعا را گفته اما استدلالی برش و راه پیدا کردنی یک کدی رمزی به دست نداده که کلید بحث چیه. حالا مرحوم امام ایشون فرموده که میزان و حاکم عرفه، ما اید بدین دست عرف، عرف گاهی اینطور میتونه با خواهی هم خودش راهیه بالاخره، که میزان در تشخیص موارد تعارض از موارد اجتماع اولا نظر عرفه، هر کجا اینها را متعارض دید که تکذیب میکنن هم دیگر، خب اونجا تعارضه، ندید یکیه. علی حال اما اون چیزی که در رد صاحب کفایه محقق خویی فرموده چیه؟ ایشون در رد صاحب کفایه اینو فرموده که نزاع ما در اجتماع اولا عرض می شود خدمت شما بر مسلک و مذهب خاصی نیست، اختصاص نداره به مذهب امامیه، شامل همه مذاهب می شود، هر جمله مذاهب مذهب اشاعره است، اشاعره اصلا قائل به ثبوت ملاک در احکام نیستن و احکام را تابع مصالحی در متعلقاتشون نمی بینن، پس امری است نهی هست اما هیچ منات و ملاکی نه برای هم وجود داره نه برای نهی وجود داره، و نظر اشعار هستی قائل به ثبوت ملاک و منات در متعلقات احکام نیستن، این مطلب از مختصات نظر امامیه و عدلیه است، بالاخره اما عدلیه یعنی امامیه و معتزله، ولی اشعار بهش قائل نیستن، اصلا اونا برای احکامش ملاکی قائل نیستن. و خون فرماید بحث ما در اجتماع هم و نه این بحثی که داریم اختصاص مذهب امامیه نداره، ارتباط معمولی شامل اشاعره هم میشه، همچنین اشاعره اصلا قائل به ثبوت ملاک نیستن مطلقا. پس این که شما میفرمایید اجتماع و نهی اون جاییست که ما احراز کردیم ثبوت هر دو ملاک را، اونا اصلا برای احکام شرعیش ملاکی قائل نیستن. چرا؟ اما چرا قائلیم که هست که باید ملاکی باشه، اونا چرا منکرن؟ الحسن ما امر به الله و القبیح ما نهى عنه الله، خب چرا دیگه ملاکی لازم نیست؟ میگه برای این که اونا قائل به حسن قبح نیستن، ما میگیم اگر هیچ ملاکی در کار نباشه لازم خدا هم بکند به چیزی که هیچ مصلحتی نداره، خب این مثل لغو میمانه و قبیح. نهی بکند از چیزی که هیچ مفسده نداره، خب مثل یه ظلمی رو مردم گرفته مانع شده سلب آزادی کرده بدون اینکه مفسده ای در اون چیز باشه، قبیحه. خب اونا قائل به حسن قبح نیستن اصلا، حسن قبح عقلی قبول ندارن و لازم میگن حسن قبح هم شرعیه. الحسن معمر به شاره و القبیح مانع عن شاره، برخلاف ما که میگیم الحسن ما حسنه العقل و القبیح ما قبحه العقل، اونا حسن قبح عقلی قائل نیستن. بلازم یه خوشه میشه یه چیزی مفسده نداره ولی در این حال خدا نهیادش میکنه، دلش میخواد و مصلحت نداره خدا بهش امر میکنه. خب برای چه این کاری کرده؟ خب مثل لغو کار غلطیه، قبیحیه. میفهم اونا جواب چه میدن؟ میگن که ما قبیحی اصلا نداریم. قبح یعنی چه؟ خیلی خودشون راحت کردن دیگه از خیلی از قید و بندها. بله از شبت به خدمت با سعادت شما این هم راجع به این مسئله. پس بنابراین ایشون میفرماید نمیتوانیم فارق بین این دو بحث را این قرار بدیم احراز و ثبوت الملاکین، اگر بود این اجتماع و نهیه و اگر نبود تعارضه، چون که اون وقت لازمش اینه که بحث مختص باشه به مذهب امام میگه و حالا اینکه بحث علی مسلک الاشاعره هم هست که اصلا منکره ملاک هم که احکام ملاک نداره، اونا چطور بخواهیم مثلا فطرق نظر اونا مش بکنیم؟ این هم فرمایش اصلا محقق خویی در رد سعد. خود باید از خودش بپرسید و نقل میکنیم کلماتی را که گفته. نمیدونم باید پرس بکنم ما الان مطلبی ایشون را میخواییم بیان بکنیم چون خودش نگفته و بسته جدا بالاخره حالا خود اون بخواییم حدیث لفظ بکنیم اشکال ندارم، حالا میشه بهشون نسبت این حالا در مطلبی ایشون را بیان میکنم. خوش آید نمیدونم به چه خاطر نگفته مدر نمیدونیم. عرض کنم خدمت شما نرس. نه اشاعر مطلقا منکره. شما میخواهید بفرمایید اشاعر قائل باشن به کشف امر و نهی از مصلحت و مفسد؟ نه خیر اینطور نیست. هر شبت به خدمت شما. خب این هم راجع به فرمایش محقق خود کم کم نهیم جلوتر. محقق ما اینی در مقام تفصیل و تفکیک بین عامین من وجه هایی که هست که یه دستش تعارض تلقی می شود و یک دستش اجتماع هم و نه، خب بالاخره یه فارقی باید باشه. ایشون فرموده که بحث امروز ما در همین، ایشون فرموده که فارق اینه که موارد اجتماع هم و نه اونجاییست که حیثیت تقییدیه است و موارد تعارض اونجاییست که حیثیت تعلیلیه است. یعنی چه؟ خب توضیحش این است که بالاخره ما یه دو حکمی داریم، دلیل آمده حکمی را بیان کرده، این حکم یقیناً وارد شده بر یک عنوانی، اگر این عنوان دخالتش در حکم على نحو حیثیت تقییدیه باشه، یعنی ذات خود عنوان موضوع حکم باشه، این چه میشه؟ و این داخل میشه در اجتماع عمله، هر جایی طور بوده شما عمله. و اگر چنانچه موضوعیت این عنوان برای حکم حیثیتش تعلیلیه باشه، یعنی معروض حکم خود ذات عنوان نیست بلکه این عنوان حیثیت تعلیلیه داره برای اینکه حکم صلاحیت بکنه به معنوان، یعنی این ذات، ذاتی که معنوان این عنوانه، پس دخالت این عنوان به چه نحوه است؟ بنحو حلیت از برای ثبوت حکم برای اون ذات، و وقت اینجا ها می شود در مثلا تعارض، این میشه تعارض، اجتماع منعی نیست تعارضه. خب چرا اینجا اگر اینطور بود تعارضه؟ و اگر تخییل یه بود سما منعی گفتم نبنه این که اگر حسیت تعلیل یه بود خب معنیش نه که علت از برای ثبوت حد برای موضوع علت پس خودش موضوع حد نیست و موضوع حد چیه ذاته فرد اینه که ذات ذات واحدیه چون ذات ذات واحدیه حاکل من العلماء اومده حیثیت علم منشأ شده علت شده برای وجوب اکرام اون ذات ذاتی که متصف به علمه لا تتو من فساق چی اونم اومده علت شده برای ثبوت حرمت اکرام برای اون ذاتی که متلبس به فسقه حیثیت فسق علت شده خودش موضوع نیست پس بنابراین در ماده اجتماع که فرض این ذات ذات واحدیه یعنی یه آدمه یک آدمه که هم عالمه و هم فاسقه اون وقت این چون حیثیت تحلیلی است و حکم ذات میخوره لازم میاد اینجا یک ذات واحد هم مأمور به اکرام هم منیع عنه از اکرام خویی امکان نداره برای اینکه احکام متضادن قابل اجتماع در محل واحد نیستن دیگه از اول تعارضه چون همدیگه رو تکذیب میکنن این اینی که وجوب اکرام هست نمیشه حرمت اکرام باشه حرمت اکرام هم اینی که این وجوب اکرام جذب همدیگه رو تکذیب میکنن خب چرا؟ چون که محل محل واحد از اول که اون ذات باشه و آزا بخلاف این که اگر حیثیت تخییلیه باشه مثل کجا؟ مثل مواردی که این دوتا عنوان متعلق حکمن متعلق حکم متعلق حکمن نه مثل اون فاسق و عالم که موضوع هم اینجا متعلق حکمن سلم لا تقصر بهشون هم مخصم واجست چون که یه صلاتی صلات در دار غصبی هم صلات و هم غصبه اما در این حال تعارض نیست اجتماع هم منعی بله متعلق و متعلق موضوع هم هست بر مثل میه اصطلاحش هست بر مثل لا تشرب الخام متعلق و المتعلق نه خب اصطلاح دیگه چون تسامح نیست نه مکلف هم موضوع اینه هر دور میگه هر دارم موضوع میگن من متعلق حکم سل و لا تقصر سلات متعلق حکمه وجوبه غصب هم متعلق حرمته بینشون هم این خصوصه من واجه هست چون ما یه موردی داریم که هم صدق سلات میکنه هم صدق غصب هدش میکنه اینجا که میرسن اسمی از تعارض نمیبرن یعنی اجتماع هم ملعه می فرماد اینجا جاییست که حیثیت تقییدیه است حیثیت وقتی تقییدیه بود یعنی که یعنی خود عنوان به ما و عنوان موضوع حکمه پس موضوع وجوب عنوان صلات به ما و عنوان موضوع حرمت هم عنوان غصب عنوان غصب به ما و عنوانان خود عنوان موضوعیت داره فلازا اولای نخوردن به موضوع واحد به متعلق واحد چون متعلق هر کدامشون به عنوانیه و عنوان تقییدیه که باشه یعنی چه؟ یعنی خودش موضوعیت دارد از برای تعلق حد نه مصداقش مشیر به اون ذات نیست علیت نداره برای تعلق حد به یه ذات خارجی بلکه خود اون عنوان موضوعه وقتی خودش موضوع قرار میگیره و حیثیت تقییدیه است و فرض این عنوان صلات و عنوان غصب متعددن وقتی که متعدد بودن هر شبت خدمت شما اینها دیگه اون اشکال اولی دیگه وارد نمیشه اونجا چرا تکاذب میکردن؟ چون ذات واحدی بود که هم معنیز هم نه خب معلوم بود که یکیش دروغه اما اونجا موضوع ها دو چیزم ربطی به هم ندارن نه نظرم به هم دیگه ندارن نه صلات نظری به غصب داره نه غصب نظری به صلات داره دو عنوان مستقلن یکی متعلق هم یکی متعلق نه تکاذب نسبت به هم دیگه نداره این هم فرمایش محقق ناینی یه چیزی هم محقق علامه مظفر فرموده خب یه چی بلاخره صاحب تحقیقاتی هم بوده ایش. اینجا یعنی مطلب خودم سلام علیه نشد دیگه مراجعه بکنم از سابق یادم بود ببینم این مرحوم آشمت حسین گفته چون بعضی از تحقیقاتشون متخذ از مرحوم آش محمد حسین کمپانیه اصفهانی محقق اصفهانی ولی من نشد مراجعه بکنم نمیدونم شاید هم از خودشون باشه فرصت نکردم مراجعه کنم، میتونید مراجعه بکنید به نهایت الدرایه، ببینید این مطلبی که مظفر فرموده آیا ماخوذ از ایشون یا از خودش. انا کل تقدیر، ما به مطلب کار داریم، انظر الی ما قال. ایشون فرموده که عرض کنم تفاوت اینه که در موارد تعارض چون به یه نحوی ماخوذن این دوتا عنوان که به اصطلاح عنوان مثل عام استغراقی آمده که ناظر به جمیع خصوصیات فردیه است، توجه کردید، نظر داره به خصوصیاتی فردیه ای که وجود پیدا میکنه، و وقتی که حکم خودش را ثابت میکنه فضا اکرم العلماء وجوب اکرام را ثابت کنه، نه ناظر به اون خصوصیات فردیه مقارنه، در حقیقت میاد این حکم ثابت میکنه برای مورد خودش با نظر به اونا، میگه که این عالم توجه فرمودید به ما له من الخصوصیات، یعنی بالاخره یه واجب الاکرام مطلقا و دیگه هر حالتی هم پیدا کنه، هر ویژگی پیدا کنه، بالاخره این واجب الاکرامه. چرا؟ چون عالمه، عالم و العلماء یعنی افراد علمای خارجی، ناظر به جمیع افراد خارجی با جمیع خصوصیاتشون، و وقتی میاد وجوب اکرام برای اینا ثابت میکنه، خود به خود نظر پیدا میکنه به اون خصوصیات، میگه ولو همه این خصوصیات را داره، در این حال واجب الاکرام این عالم، خود به خود نظر پیدا می کند به اون خصوصیات و تکذیب می کنه و رد می کنه که اونا مقتضی ضدش باشن، ضد وجوب اکرام یعنی حرمت اکرام. وقتی که گفت این عالم، این علمایی که در خارج هست همشون واجب الاکرامند، علا کل تقدیر یعنی چه؟ یعنی ولو فاسق باشن، یعنی که از جهت فسقشون وجوب اکرام از بین نمیره و بنابراین از جهت فسقشون حکم زدی حاصل نمیشه، دین اکرم العلماء ناظر میشه، نظر پیدا میکنه، وقتی نظر پیدا کرد به اون خصوصیات نفی میکند ورود حکم متضادی را مثل حرمت اکرام به اقتضای مقتضیات دیگه مثل فس. نه اسم تقییدی، بله ایشون اسم تقییدی تعلیل، نه حالا دیگه چه دایره، حالا باید بذار مطلب خودش بگی بعدن. خب حالا اینجا چه نگفته؟ نه چرا دخالت میکنی توی بیان ایشون؟ تو بیان ایشون نیامدن که مده بگونه، بعد گفته توجه فرمودی پس بناهن علا زالت چی شد؟ میخواییم این را به کرسی بنشانیم، میخواییم این را حلاجی بکنیم که چطور این وجوب اکرام که موضوعش العلماست در حقیقت نظر پیدا می کند به خصوصیت مقارنه که یکیشون هم فسقه و ثابت می کند این که این واجب الاکرام علی کل تقدیر، یعنی از بابت هیچ حالت عارضی و دیگری مثل فسق و غیر فسق این وجوب الاکرام از بین نمیره و مزاحمتی حرمت فسقی پیدا نمی شود و خود به خود دیگه چی می کنید؟ نفی می کند حکم دیگر را به اقتضای یک عنوان دیگری، یعنی این اکرم العلماء که ثابت کرده وجوب اکرام عالم را نفی کرده از حرمت اکرامش را از بابت فسق. خب لا تکرم الفساق هم میدونید عام استغراقیه و ناظر به خصوصیات فردیه، یعنی این فساقی که هستن در خارج با تمام حالاتی که دارن شما حق را دارید هیچ کدامشون اکرام بکنی، خود در بینشون بعضی مثل عالمه. پس بنابراین وقتی که اومده علا کل تقدیر حرمت اکرام را ثابت کرده، معناش چیه؟ معناش که به امکان عالمت و من حیث العلم این حد عوض نمیشه، از بابت این که این عالم شده حرمت فسقش حرمت اکرامش از بین نمیره، پس میبینید که خود با خود این کم نفی میکند این طرف را، پس هر کدام نفی میکنن دیگری را به دلالت الفری به خصوصیات فردی ما داره، متعلقات احکام اینطوره، صل لا تقصر، اونی که متعلق هم قرار گرفته طبیعت صلات طبیعت لیسیده، اليوم كمتعلق من قرار جلبته طبيعته غاصبه كيش ناظر به غصبه های خارجی و خصوصیات فردیه نیست. پس بنابراین هیچ کدام تکذیب به دلالت الالتزامیه تقریبی نسبت به دومی نداره. اینجور جاها را ما اجتماع اولا حساب میکنیم. چرا؟ چون که ملاک تعارض به تکاذبه. اگر تکاذب بود تعارض هست، اگر نبود تعارض نیست. حالا اینجایی که ثابت کردیم تکاذب نیست، پس تعارض هم نیست. یا در اجتماع اولا که حالا در ماده اجتماع صلات در دار غصبی هم میخواد واجب بشه هم میخواد حرام بشه، آیا امکان داره یا امکان نداره؟ میشه بس اجتماع اولا و الا اینا تکاذبی در مقام جمع نسبت به امنی نداره، چون ناظر نیستم به امنیگه. این هم فرمایش ایشا. میخواییم بگوییم که بحث امروز تمام بکنیم. هر دو فرمایش خوب هست، هم فرمایش محقق دائمی و هم فرمایش علامه مظفر و مکمه، یعنی لازم ملزوم هم دیگه هستن. برای اینکه وقتی عنوان ها البته برخلاف نظر خود علامه مظفر، او خودش خیال کرده که این درد کرده فرمایش، ولی نه اشتباهه. نه این که اگر حیثیت تقییدیه بود خودش دیگه لازم به خودشه. اگر حیث دیگه سنوزن نظری به جای دیگه نداره، هر حیثیتی که تقییدیه است خودش فقط نظر به خودش و خودش تمام موضوع کرده، دیگه نظری به جای دیگه نداره. اما اگر یک وقتی عنوان چه بود؟ حیثیت تعلیلیه بود، خب معنی تعلیلی ثبوت حکم برای چیز دیگری و این علت شده برای ثبوت حکم برای چیز دیگری، پس خود به خود نظر به ماورای خودش است. نظر به ماورای خودش که بود و اون ذات و فلان و اینها، و یعنی میخواییم ببینیم که این دوتا مطلب مظفر و مطلب لاینی ولو به دو بیان گفته شدن، اما به صلاح اجتماع مصداقی دارن. در هر کجا که حیثیت تقییدیه بود نظر به ماورای خودش نداره و خود به خود تکاذبی به این دلیلین حاصل نمیشه، که هم فرمایش محققه مخواهیم ببینیم جمع میشه بین هر دو. و هر کجا که حیثیت تعلیلیه بود، چون حواله میده، حیثیت تحلیلی حواله میده به جای دیگه که این ذات باشه، خود به خود نظر به اون ذاتی که متلبس به خصوصیات فردی از ناظر میشه و تکاذب پیدا میشود. نه نه نه، این ملافات با تقییدیه بودن داره. تقییدیه بود و بودن یعنی چه؟ یعنی اینجا موضوعیت مال خود نفس علمانه، نه فانی. یعنی چه؟ خب فلا و تقیید خزل دامه، مثل اینی که بگید که فانی استقلالی، خب فانی یعنی اندکاکی میدید. حالا اینجا عبارت شما مثل اینه که بگوییم در عین فانی بودن استقلال هم داره، در عین استقلال فانی در غیر هم نه، همچه چیزی خدا نافریده. این زد نقید هم نه، دوتا کلمه معناشون با هم تناقض داره. بله، پس علوان تقییدی با اون ملافات داره. حیثیت تقییدیه یعنی نظر به ماورا خودش نداره، خود نفس این مبدع را منشأ و موضوع میدانه برای این حکم. نه دیگه خواه همیزاره، نه نه ببینید لازم و ملزوم هر خوش ما مفتدی تو تناقض هاش صادق و این خود بخدا من حیث الله یعنی مفتدی تو. نه عنوان تقییدیه، معنای تقییدیه چیه؟ ببینید خب معنی تقییدیه رو دقت نمی کنید. خب چی؟ خب گفتم معنا کردم. نه اونو کار نداریم، اونو ما هم بره هر شبت من باب المثال بود، نه اینکه کلیت داشته باشه، کلیت نداره اون مطلب. نه نه در متعلقش تفکیکی ندار، همیشه متعلقات اجبال شما قسم بالوجه هست از موارد شما هم بره متعلقات احکام. نه نه سوالی نداریم، نه متعلقات همیشه اینطور نیست، در خارج اینطور نیست، صرف الوجود میخواد و نمیخواد، نه در این حال نه، نه در متعلقات اینطور نیست. در این حال، در این حال نظر نداره به حیثیت غصبش نظر داره، برخلاف اکرم العلماء. چرا؟ چون که اونجا ببینید اکرم العلماء لا تکرم الفساق، نه عام استغراقیه. این نظر داشتن به خصوصیات از بابت چیه؟ از بابت ده اجازه ده. خیلی خوب، این یکیش نمعقوله، ده اجازه ده ثبوته. میخوام بگم از کجا در آمده اون استغراق؟ از سیغه العلماء در آمده، سیغه جمع محلا بلا باریکن. خب حالا ما در مورد متعلقه هایت خب مصدری داریم که هیئت آمده سرش، این مصدر که هیئت آمده سرش چطور استغراق میشه به خصوصیت خارجیه؟ مصدر ده گوش بده، خب نداریم، خب مصدریه، مصدریه. ببینید لا تقسم نه فعل نهیه، فعل نه چیه؟ هیئت نهیه که در آمده سر چه؟ در آمده سر مصدر. خب مصدر از کجا استغراق میاد؟ اونجا که وقتی میگید العلماء، شما یک صیغه ای دارید که صیغه جمعه به اضافه الف و لام که وضع شده از برای استغراق. اما اگر گفتید لا تقصد و گفتید سلی، استغراق از کجا؟ اما خود به خود در لا تقصد عرف ازش میفهمه که مراد این طبیعت در ضمن جمعی افراد در نه اینطوره، اما نه به معنای استغراقی که در اونجا هست، به معنای خود وجود طبیعت نه ناظر باشد به خصوصیات مقارنه. طبیعت القصد این ما وجود عادت طبیعه، نظر به خصوصیت نداره. اگر گفته بود لا ترتکب الغصوب، اون وقت درست جمع قصد چیه؟ غصوبه. علی بلام هم سرش در آمد، به جای لا تقصد لا ترتکب الغصوب، مرتکب نشد غصوب خارجیه را، اون وقت طوری میشه. پس بنابراین اینجا یه تفاوت عرفی است که اون ناظر بودن به افراد خارجیه از بابت چیه؟ غیر از طبیعت ساری است، از بابت خود هیئت هر شود عموم استغراقی است، جمع محلا بلام یا عدات کل، کل معالمن هم همین معنا رو داره. اما به خلاف این که ما اگر گفتیم لا تقصد، لا تقصد نه در من سر طبیعت، مورد از طبیعت ساری است در ضمن جمعی افراد، ولی بازم ناظر به خصوصیات فردیه نیست، نظر به حساس خود قصد در هر کجا که بود. نه ناظر به علما، نه خیر، ناظر به علما خارجی است. اکرم العلماء یعنی همین علمایی که موجوده. نه نمیگه. خب او عوض میشه دیگه، مثلا عرفی نیستی فرمای شما، عرفی شید آدم ها داخل در حکم میشن العلماء. نه اینطور نیست، بالاخره اینطور میفهمن عرف و علما هم فهمیدن که اونجا که عدات استغراق داریم خیلی خوب. خب این نظرم، حالا ما نظر علامه مظفر رو میخوام شرح بدیم. چون این نظر علامه مظفر ببینه در شما، ببینید نگه از بیان در توضیح مطلب یا آقایی نرید سر مبنای کسی دیگه، خود تناقض میشه تا روز قیامت گیر میکنید توش. پس الان طبق مبنای مظفر صحبت میکنیم چون میخوایم شرح مطلب. ایشون که این مطلب را گفته ناظر به این نکته، درست ایشون هم میدونه که نهی در به صلاح طبیعت مأخوذ در نه چه طبیعتیه؟ طبیعت ساری است. اما ساری بودن و العلماء مثل هم نیستن. حالا برید این را دیگه کمی تمحل بکنید تا اینکه فشار به خودتون مجاهده و الذین جاهدوا فینا، تا اینکه این مطلب عرفی را بفهمیم. اگر گفت لا ترتکب الغصوب، بازم ناظر میشه به افراد خارج. اما اگر لا تقصب، لا تقصب هم نهی از طبیعت در درون جمعی افراد، اما فرق داره با لا ترتکب الغصوب. لا ترتکب الغصوب یعنی جمع محلای بلام، ادوات استغراق. این ناظر میشه به افراد خارجی و همه رو میکشونه توی داخل میکنه در موضوع با خصوصیت فردی. اما گفت لا تقصب، لا تقصب طبیعت ساریه هست، اما دیگه نظر به افراد خارجیه به مالا من الخصوصیت الخارجی نظر نداره. اینو بخواد مظفر و ما بگوییم. پس بناهن علی ذلک اینطوری شد و صلی الله علی محمد. ما نظر خودمون همین جمع به فرمایش محقق لاینی درسته، علامه مظفر هم درسته. نظر امام، نظر امام یک نظر اجمالیست که اکبره. اینشون فرموده که میزان تشخیص عرفه. خب ما از امام سوال کنیم، اگر ما این مطلب اضافه کردیم، این میشه که نتیجهش اینه که عرف چرا اینطور میکنه؟